17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. یک مقام دولت اسرائیل میگوید از تأخیر در اجرای توافق آزادی گروگان‌ها نگران نیست. مراسم تشییع پیکر محمد علی اسلامی ندوشن در نیشابور برگزار شد. و پلیس آلمان در عملیات گسترده‌ای به بازرسی از اماکن مرتبط با گروه‌های حماس و شهروندان رایش پرداخت. سلام، خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. در پی تأخیر در اجرای توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تبادل 50 تن از کودکان و زنان اسرائیلی ربوده شده، در برابر 4 روز وقفه بشردوستانه در عملیات جنگی و آزادی 150 تن از زندانیان فلسطینی، یک مقام ارشد اسرائیلی بامداد پنجشنبه به رسانه‌های این کشور گفت که از این تأخیر نگران نیست. این مقام که نامش اعلام نشده به رادیوی ارتش اسرائیل و روزنامه هارتس گفت که مذاکرات به بنبست نرسیده، بلکه به گفته او مسائل اداری اجرای توافق را به تأخیر انداخته، اما این معضلات قابل حل است. دولت اسرائیل در ساعت 3 بامداد چهارشنبه توافق را تصویب و امضا کرده بود، اما با این همه شورای امنیت ملی این کشور بعداً گفت که هیچ یک از گروگان‌ها تا قبل از روز جمعه آزاد نخواهند شد. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول چند پزشک بیمارستان الشفای غزه صبح پنجشنبه خبر دادند که ارتش اسرائیل مدیر این بیمارستان و تعدادی از خدمه درمانی از جمله چند پزشک را بازداشت کرده. دلیل بازداشت دکتر محمد ابو سلمیا اعلام نشده و ارتش اسرائیل هم تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده. ساعت پیش از این اقدام ارتش اسرائیل تصاویری از کشف یک تونل زیرزمینی در یکی از حیاط‌های بیمارستان الشفا منتشر شده بود. بیمارستان الشفا کانون اصلی درگیری‌های 2 هفته اخیر در شمال غزه بوده. در همین حال مقام‌های وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، رقم تازه‌ای درباره مجموع کشته شدگان حمله اسرائیل به غزه اعلام کردند و گفتند تا کنون بیش از 13,000 نفر کشته شدند. مراسم تشییع و تدفین پیکر محمد علی اسلامی ندوشن، ادیب و پژوهشگر ایرانی، صبح روز پنجشنبه در باغ مقبره عطار نیشابوری در شهر نیشابور برگزار شد. آقای اسلامی ندوشن اردیبهشت امسال در 97 سالگی در کانادا درگذشت و پیکرش چند ماه بعد بنابر وصیتش به ایران منتقل شد تا در نیشابور به خاک سپرده شود. تصاویر منتشر شده از مراسم خاک سپاری او نشان می‌دهد که گروهی از حاضران سرود ایاران خواندند. اما به هلند بریم. حتی خود هواداران حزب آزادی و خیرت ویلدرز، رهبر آن، هم فکر نمی کردند که بیشترین تعداد کرسی را در انتخابات روز چهارشنبه در این کشور کسب کنند. حتی توجه دوربین ها و خبرنگاران هم بیشتر به رقبای آقای ویلدرز بود و در زمان اعلام پیروزی تعداد کمی در محل کارزار انتخاباتی حزب آزادی بودند. اما حالا این حزب راست افراطی و رهبر پرحاشیه آن باید مسیر پرپیچ و خم تشکیل ائتلاف را پی بگیرند که شاید بتواند حتی به نخست وزیری خیرت ویلدرز منجر شود. هانا کاویانی گزارش می دهد.
خود خیرت ویلدرز که نامش با اسلام ستیزی گره خورده هم از نتیجه انتخابات شگفت زده به نظر می رسد و می گوید این شادترین روز زندگیش است.
من 25 ساله که در سیاستم و امروز شادترین روز زندگیم در این 25 سال کار سیاسیه. شما اگر یک سال پیش از بسیاری میپرسیدید این نتیجه امروز رقم میخوره، میگفتن حتما دیوانه هستی، اما این اتفاق افتاد.
حالا خرت ویلدرز و هم حزبی‌هایش می‌گویند احساس مسئولیت می‌کنند. آنها از امروز کار بر روی تشکیل یک دولت ائتلافی دست راستی را آغاز می‌کنند، روندی که معمولاً در هلند به سادگی پیش نمی‌رود و در مواردی ماه‌ها طول می‌کشد، خصوصاً در این مقطع که پیوستن به حزب آزادی ویلدرز کم حاشیه نخواهد بود. روب قرن است که خرت ویلدرز با اظهار نظرهای جنجالی پیرامون اسلام، مسلمانان و به مرور مهاجران و پناهجویان تبدیل به یکی از پرسر و صداترین چهره‌های اروپایی در این عرصه شده است. به دادگاه رفته، از سوی سیاستمداران محکوم شده و همچنان به حیات سیاسی خود ادامه داده تا امروز که شاید در چند قدمی نخست وزیری هلند باشد. اگرچه که در کارزار انتخابات ویلدرز و حزبش بر اقدام بر مبنا و چارچوب قانون اساسی تاکید کردند، اما وعده هایی چون تلاش برای برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را دادند، آنچه که این روزها به نکسیت معروف است. اما حزب آزادی با تکیه بر مشقات اقتصادی این روزهای مردم هلند، تقابل با مهاجران را یکی از مهمترین اهدافش قرار داد.
مطمئن خواهیم شد که هلند بار دیگر برای مردم هلند باشد. سونامی پناهجویی و مهاجرت را متوقف می‌کنیم. مردم دوباره پول بیشتری در جیب‌هایشان خواهند داشت.
و البته اسلام زدایی از هلند. خرت ویلدرز می‌گوید نمی‌خواهد در این کشور مسجد یا مدرسه اسلامی وجود داشته باشد. همین رویکرد هاست که موجب شده حزبی که بعد از آزادی بیشترین تعداد کرسی ها را کسب کرده، ائتلاف کارگر و سبز چپ، به روشنی بگوید که وارد هیچ گونه ائتلافی با ویلدرز نخواهد شد. پول سمیتس از سبز چپ:
این انتخاب برای خیلی چیزها افتضاح خواهد بود. برای کسانی که سفید پوست هلندی نیستند، برای جامعه دگرباشان جنسی، حتی برای آینده زندگی روی این سیاره، چون این دولت راستگرا هیچ اقدامی برای آب و هوا نخواهد کرد و کاری در زمینه رویکرد بین المللی ما در این زمینه نمی کند. در نتیجه من واقعا برای اینکه فردا دنیا چه شکلی خواهد بود نگرانم.
اگرچه احزاب راست و راست افراطی اروپایی که این روزها جایگاه قوی تری هم پیدا می کنند از نتیجه انتخابات هلند راضی اند، اما سایرین این روند را با نگرانی دنبال می کنند. حالا نه تنها مسلمانان و مهاجران در هلند نگران فردای خود هستند، بلکه سیاستمداران در کشورهای دور و نزدیک هم نگرانند که کشور خودشان هدف بعدی راست افراطی باشد. برونو لومیر وزیر اقتصاد فرانسه صبح پنج شنبه در یک مصاحبه رادیویی انتخاب ویلدرز را نتیجه همه ترس‌هایی خواند که در حال ظهور در اروپا هستند. اما خیلی سریع بعد از این جمله گفت: فرانسه هلند نیست. بعد از انتخاب ویلدرز یکی از اولین تبریک‌ها از سوی ماری لوپن روانه هلند شد. سیاستمدار راستگرایی که در سالهای اخیر بارها تلاش کرده قدرت در فرانسه را در دست بگیرد و به نظر می آید با هر تلاش یک قدم به هدفش نزدیکتر می شود.
گزارش هانا کاویانی بود در مورد خرت ویلدرز که با پیروزی حزبش در انتخابات اخیر هلند باید حالا برای به دست آوردن مقام نخست وزیری با احزاب دیگر ائتلاف تشکیل دهد. اما با گذشت بیش از یک سال از بسیج عمومی در روسیه، بستگان سربازانی که به اوکراین اعزام شدند از دولت می‌خواهند آنها را به خانه بازگرداند. در هفته‌های اخیر همسران و مادران سربازان روس تلاش کردند اقدامات اعتراضی برپا کنند. گزارش حاکی است که این زنان به بزرگترین دردسر کرملین تبدیل شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Совершенно несправедливо, что они уже 14 месяц выполняют задачи кадровых военных.
در این بیانیه گروهی از مادران و همسران سربازانی که در اوکراین می‌جنگند، تأکید شده آنها 14 ماه است که اسیر جنگند و باید به خانه بازگردند. در دو سه هفته گذشته چندین گروه از زنان در شهرهای مختلف روسیه برای دریافت مجوز گردهمایی اقدام کردند. در مسکو، سن پترزبورگ، کراسنویارسک و چند شهر دیگر برگزاری این تجمعات به بهانه محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا ممنوع اعلام شد. تنها در نوسیبیرسک به گروهی از زنان اجازه دادند بدون حضور خبرنگاران و به شرط اینکه از سخنان سیاسی و انتقادآمیز بپرهیزند در یک مرکز فرهنگی دور هم جمع شوند. چند گرد همایی توسط پلیس بر هم زده شد. شکایت های این زنان در شبکه های اجتماعی روسی رصد و بلوکه می شود. برخی از آنها می گویند که تهدید شدند. این زنان علناً با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت ندارند و تنها خواهان آن هستند که همسران و فرزندانشان که یک سال یا بیشتر در اوکراین جنگیدند به خانه بازگردند. از آنجا که آمار رسمی در رابطه با تلفات جنگ منتشر نمی شود، اکثر بستگان سربازان روس در اوکراین نمی دانند آیا آنها هنوز زندند و اگر نه اجسادشان کجاست. از گزارش های متعدد برمی آید کرملین به مسئولین محلی سپرده بستگان سربازانی که در اوکراین می جنگند را به طور ویژه زیر نظر داشته باشند، چرا که از دید محافل نزدیک به ولادیمیر پوتین نارضایتی این گروه اجتماعی می تواند برای دوره جدید ریاست جمهوریش بزرگترین دردسر شود. هرچند رئیس جمهور روسیه هنوز رسما از قصد خود برای نامزدی در انتخابات آتی خبر نداده، اما نه تنها اقدامات برای تضمین بقای وی در قدرت آغاز شده، بلکه گزارش ها از قصد کرملین برای فراهم کردن شرایط حکایت دارد تا ولادیمیر پوتین در این دور انتخابات با رکورد تاریخی پیروز شود. به گزارش روزنامه کامیرسانت، هدف کرملین این است که بیش از 70% واجدین شرایط در انتخابات آتی شرکت کنند و بیش از 75% آنها به ولادیمیر پوتین رای دهند. بر اساس این گزارش، دفتر ریاست جمهوری روسیه اواخر هفته گذشته مقامات مسئول انتخابات ریاست جمهوری در مناطق فدرال روسیه را گرد هم آورد و به آنها دستور داد که مراقب باشند انتخابات آتی در فضای آرام و بدون جنجال‌های سیاسی به ویژه در ارتباط با ادامه جنگ در اوکراین برگزار شود. نشریه اینسایدر به نقل از منابع خود که در این گرد همایی حضور داشتند نوشت، به عقیده کرملین مهمترین تهدید ناشی از زنانی است که همسران آنها در اوکراین می جنگند. یکی از مسئولین محلی به شرط عدم افشای هویتش به این نشریه گفت، به ما دستور دادند از هر طریق ممکن از اعتراض های این زنان ممانعت کنیم. چهارشنبه نشریه ویورستکا در گزارش مشروح و به نقل از منابع متعدد سه توصیه کرملین برای مقابله مقامات محلی با نارضایتی بستگان سربازان روس را برشمرد. یک، وقت کامل بگذارند و با دقت به همه شکایت ها گوش فرا دهند. دو، اگر خانواده از وزارت دفاع سوالی داشته باشد در تدوین استعلامات رسمی به آنها کمک کنند و مهمتر از همه با اتکا به بودجه محلی و بنیادهای خیریه سریع و بدون کاغذبازی اداری با پول اعتراضهای بستگان نیروهای روس در اوکراین را خاموش کنند. هیچ مقرراتی برای پایان خدمت کسانی که سال گذشته اجباری روانه جنگ شدند وجود ندارد. این در حالی است که مطابق قانون جدید، مجرمینی که به شرط جنگیدن در اوکراین از زندان‌ها بیرون آمدند، پس از 6 ماه کاملاً آزادند و در هفته‌های اخیر چند قاتل جنجالی با عفو رئیس جمهور روسیه به محل سکونتشان بازگشتند و برخی از آنها مجدداً مرتکب جنایت شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا را شنیدید. و اما به آلمان بریم. صدها مأمور پلیس آلمان روز پنجشنبه طی 2 عملیات جداگانه در چند ایالت این کشور به اماکن مرتبط با گروه افراطی حماس و گروه افراطی موسوم به شهروندان رایش وارد شده و به بازرسی پرداختند. در پی حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل و برگزاری یک برنامه جشن مناسبت این حمله از سوی شبکه بین‌المللی دفاع از زندانیان فلسطین موسوم به سامدون در آلمان، دولت این کشور فعالیت این دو گروه را ممنوع اعلام کرده. همزمان با این اقدام حدود 280 مأمور پلیس آلمان در 8 ایالت آلمان وارد چندین ساختمان مرتبط با گروه افراطی شهروندان رایش شده و از دارایی‌ها و مدارک آنها بازرسی کردند. سازمان اطلاعات آلمان تخمین می‌زند که حماس در آلمان حدود 450 عضو دارد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌تونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقتتون بخیر.